صفحه 63. در مورد آب و هوا، موج جدید مهاجران یهودی از گالیسیا، یهودی ستیزی مفرط انجمن اصلاحات اتریش و نیز درباره تبار مشترکشان به گفتگو پرداختند. پاورقی گالیسیا GALICIA ادامه امد. آقای پرروت هم مانند دیگر یهودیان لئوپولد پدر برویر را می شناخت و به او احترام می گذاشت. پاورقی لئوپولد برویر LEOPOLDBREUER ادامه امد. در عرض چند دقیقه اعتمادی به پدر داشت پسر را نیز شامل شد، تا اینکه برویر گفت: خب آقای پرروت، حالا بفرمایید چه خدمتی از من ساخته است؟ دکتر، نمیتوانم ادراک کنم. در طول روز و حتی شب احساس میکنم باید به دستشویی بروم، ولی وقتی خودم را به آنجا میرسانم چیزی نمیآید. مدت ها میایستم تا چند قطره ادراک کنم. 5 دقیقه بعد دوباره همان بساط است. مجبور میشم بروم، ولی با چند سال دیگر برویر متوجه علت مشکل آقای پرروت شد. قده پروستات مجرای ادرار را مسدود کرده بود. ولی سوال مهم این بود که بزرگی پروستات خوشخیم است یا سرطانی. در معاینه مقعدی برویر هیچ توده سفت سرطانی لمس نکرد و جز بزرگی خوشخیم و اسفنجی پروستات یافته دیگری نداشت. آقای پرروت با شنیدن اینکه نشانه ای از سرطان یافت نشده است لبخند شادمانه ای زد و دست برویر را گرفت و بوسید. ولی وقتی برویر با احتیاط شروع به توضیح روش ناخوشایند درمان کرد، دوباره خلقش تنگ شد. باید تعدادی میله فلزی بلند یا سون را که به تدریج ضخیم‌تر می‌شوند از آلت عبور داد تا مجرای ادرار گشاد شود. چون برویر شخصاً چنین درمانی را انجام نمی‌داد، بیمار را به باجناقش ماکس که متخصص مجاری ادراری تناسلی بود ارجاع داد. پاورقی ماکس MAX ادامه ایمد. وقتی آقای پرروت مطب را ترک کرد، ساعت از 6 گذشته بود و زمان عیادت‌های خانگی عصرانه برویر فرا رسیده بود. کیف پزشکی چرمی سیاه و بزرگش را مرتب کرد، پالتوی خزدارش را پوشید و از مطب خارج شد. راننده‌اش فیشمان با درشکه دو اسبه بیرون منتظر بود. برخلاف سایر پزشکان وینی که در مواقع نیاز راننده استخدام می‌کردند، برویر درشکه را با راننده سالیانه اجاره می‌کرد. بنابراین زمانی که مشغول معاینه آقای پرروت بود، خانم بکر پادوی را که در تقاطع نزدیک مطب می ایستاد، جوانی با چشمان پرخون و بینی سرخ با کلاه لبه‌داری بر سر، پالتو ارتشی پاگندار بزرگی به تن و نشان بزرگی بر سینه، صدا زد و با پرداخت 10 سکه به دنبال فیشمان فرستاد. برویر مانند همیشه فهرست بیمارانی را که باید می دید به فیشمان داد. در 2 نوبت عیادت خانگی داشت. یک بار پس از صرف صبحانه مختصرش که شامل قهوه و نان 3 گوش برشته بود و بار دیگر مثل امروز پس از پایان ملاقات‌های عصرانه در مطب. برویر همانند بیشتر متخصصان داخلی وین تنها زمانی بیمار را در بیمارستان بستری می‌کرد که چاره دیگری وجود نداشت. افراد نه تنها در خانه تحت مراقبت بهتری بودند، بلکه از ابتلا به بیماری‌های مصری که اغلب در بیمارستان‌های عمومی شایع می‌شد هم در امان می‌ماندند. در نتیجه درشکه دو اسبه برویر مدام در حرکت بود. در واقع کار او به مطالعه سیاری می‌مانست که از جدیدترین مجلات پزشکی و کتاب‌های مرجع مایه می‌گرفت. همین چند هفته پیش از دوست جوانش زیگموند فروید دعوت کرد در تمام طول روز همراهیش کند. پاورقی زیگموند فروید SIGMUND FREUD 1856 تا 1939 نورولوژیست دانشمند اتریشی و بنیانگذار مکتب روانکاوی. مترجم ادامه مد. شاید اشتباه کرده بود. این پزشک جوان در صدد انتخاب رشته تحصیلیش بود و آن روز برویر او را از رشته داخلی فراری داد، چون طبق محاسبه فروید برویر 6 ساعت از روز را در درشکه گذرانده بود. اکنون پس از عیادت 7 بیمار که وضع 3 نفرشان وخیم بود، کار روزانه برویر به پایان رسیده بود. فیشمان به سمت کافه گرینشتایدل پیچید. پاورقی گرینشتایدل GRINSTEIDL ادامه مد. جایی که 15 سال تمام هر روز عصر برویر با گروهی از همکاران پزشک و محقق سر همان میز همیشگی، میز بزرگی در بهترین گوشه کافه که با آنان اختصاص داده شده بود، قهوه می‌نوشید. ولی امشب برویر تصمیمش را عوض کرد. خیشمان، مرا به خانه برسان. آنقدر خیس و خستم که حوصله کافه رفتن ندارم. سرش را به صندلی چرمی سیاه تکیه داد و چشم‌ها را بست. این روز خسته کننده بد شروع شده بود. ساعت 4 صبح با کابوسی از جا پریده و دیگر خوابش نبرده بود. برنامه صبحش بسیار سنگین بود. به 10 خانه سر زده بود و بعد 9 بیمار را در مطب دیده بود. بعد از ظهر تعداد بیماران مطب بیشتر بود و در نهایت هم آن ملاقات مهیج ولی نفسی با لوسالومه را از سر گذرانده بود. در واقع هنوز حالش جا نیامده بود. برتا بی سر و صدا به ذهنش راه یافت. گرفتن بازویش و قدم زدن با او زیر آفتابی گرم و درخشان و دور از وین پرگل و لای خاکستری و یخ زده. ولی خیلی زود تصاویر ناموزونی خود را به این صحنه تحمیل کردند. زندگی زن و شویی از هم پاشیده و فرزندانی که به حال خود رها شدند. آن هم زمانی که او برای همیشه به آمریکا رفته است تا زندگی جدیدی را با برتا آغاز کند. این افکار در ذهنش لانه کرده بود و او از آنها متنفر بود. آرامشش را برهم می‌زد. افکاری بیگانه که نه ممکن بود و نه خوشایند. با این حال از آنها استقبال می‌کرد. تنها راه رهایی از آنها راندن برتا از ذهن بود که آن هم غیر ممکن به نظر می‌رسید. درشک تلق تلق کنان پول چوبی رودخانه وین را پشت سر گذاشت. برویر به پیاده‌روهای ممنوع و از مردمی نگریست که با عجله از سر کار به خانه باز می‌گشتند. بیشتر مردان مثل خودش پالتو تیره با حاشیه خز بر تن، کلاه مشکی بلند بر سر و دستکش سفید و چتر سیاه در دست داشتند. ناگهان چهره آشنایی دید. مرد کوتاه قامت و بی کلاه با ریشی مرتب که در حال جلو زدن از بقیه و بردن مسابقه بود. این گام‌های محکم را می‌شناخت. بارها در جنگل‌های وین با این پاها مسابقه گذاشته بود. گام‌هایی که هرگز آهسته نمی‌شد مگر برای یافتن قارچ‌های بزرگی که در کنار ریشه سنوبرهای سیاه می‌روید. روی از فیشمان خواست بایستد. پنجره را باز کرد و صدا زد: "زی، کجا می‌روی؟" دوست جوانش که پالتو آبی زمخت ولی آبرومندی به تن داشت، همانطور که به سمت درشک برمیگشت چتراش را بست و وقتی برویر را به جا آورد با لبخندی پاسخ داد: به خانه شماره 7 خیابان بکر بانوی زیبا امشب مرا به شام دعوت کرده است. برویر در حالی که میخندید پاسخ داد: آه، ولی من خبر نامید کنندهی برایت دارم. همسر نازنین این بانوی زیبا همین حالا در راه خانه است. بیا بالا زیک، سوار شو. کار من هم تمام شده. برای رفتن به کافه هم بیش از حد خستم. پیش از شام فرصت داریم گپی بزنیم. فروید با یک حرکت آب چترش رو تکان، پا بر جدول پیاده رو محکم کرد و سوار شد. هوا تاریک بود و شمعی که داخل کالسکه می سوخت، بیش از آنکه نور بیفشاند سایه آفریده بود. پس از یک لحظه سکوت، فروید برگشت و از نزدیک چهره دوستش رو از نظر گذراند. یوزف خسته به نظر می رسید. ظاهرا روز سختی داشته، این طور نیست؟ بسیار سخت. روزی که با عیادت آدولف فیفر شروع شد و به پایان رسید. او را می شناسی؟ نه، ولی بعضی نوشته هایش را در نو فرایس پرس خواندم. نویسنده توانایی است. در کودکی همبازی بودیم. با هم به مدرسه می رفتیم. از نخستین روز کاریم بیمارم بوده. ولی 3 ماه پیش سرطان کبدش را تشخیص دادم. این بیماری مثل آتش به همه جا سرایت می کند و حالا او در مرحله یرقان انسدادی پیش رفته است. زیگ، می دانی مرحله بعدی بیماری چیست؟ خب، اگر مجرای صفراوی اصلی مسدود شده باشد، صفرا همچنان به داخل خون پس می زند و او از مسمومیت کبدی تلف می شود. البته پیش از آن به اغماء کبدی فرو می رود. اینطور نیست؟ دقیقا همینطور است. هر لحظه ممکن است این اتفاق بیفتد. ولی نمیتوانم این را به او بگویم. حتی وقتی میخواهم با او صادقانه خداحافظی کنم، باز هم لبخند تصنعی و امیدبخشی بر لب دارم. هرگز به مرگ بیمارانم عادت نمیکنم. فروید آهی کشید و گفت: کاش هیچ یک از ما به چنین چیزی عادت نکنیم. امید یک ضرورت است و چه کسی غیر از ما باید آن را زنده نگه دارد؟ برای من سخت ترین بخش طبابت همین است. گاهی شک می کنم درست از عهده این وظیفه برمی آیم یا نه. مک بسیار قدرتمند است و روش درمانی ما خصوصا در علم اعصاب بسیار ضعیف. پاورقی علم اعصاب نورولوژی NEUROLOGY ادامه من خدا را شکر دوره‌ای که باید در این رشته می‌گذراندم رو به پایان است. این وسواس در مشخص کردن محل زایه اثری شرم‌آور است. باید امروز بودی و می‌دیدی که وستفال و مایر بر سر محل دقیق سرطان مغز چه بحثی می‌کردند. پاورقی وستفال WESTPHAL 1833 تا 1890 کارل فریدریش اوتو وستفال نورولوژیست اتریشی مترجم مایر MEYER ادامه من آن هم درست در پیش روی بیمار اما لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد اما من هم حق اظهار نظر ندارم. همین 6 ماه پیش وقتی در آزمایشگاه آسیب شناسی اعصاب کار میکردم برای بررسی نمونه مغز یک کودک از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم چون میخواستم افتخار تعیین محل دقیق زایه را از آن خود کنم. شاید هم زیادی بد می شدم ولی هرچه می گذرد بیشتر به نتیجه می رسم که منازعه بر سر محل زایه حقیقت اصلی را از نظر پنهان می کنند. این که بیماران ما می میرند و ما پزشکان از درمانشان عاجزیم. وزیک تأسف در این است که دانشجویان استادی مثل وستفال هرگز نمی آموزند که چگونه به یک بیمار رو به مرگ آرامش دهند. هر دو مرد سکوت کردند. چون درشکه در میان تندبادی این سو آن سو می رفت. باران هم شدت گرفته بود و بر سقف کالسکه می کوبید. برویر می خواست اندرزی به دوست جوانش بدهد ولی باید کلمات را به دقت انتخاب می کرد چون از حساسیت فروید آگاه بود. زیک بگذار نصیحتی به تو کنم. می دانم کار طبابت تجربی می تواند بسیار ناامید کننده باشد. گاه به انسان حس مغلوب شدن یا کنار آمدن با تقدیری پستر دست می دهد. دیروز در کافه شنیدم از بروکه انتقاد می کردی که با ترفیع تو موافقت نکرده است و نصیحت کرده که آرزویت را برای ترقی در دانشگاه فراموش کنی. ولی او را سرزنش نکن. او برای تو ارزش زیادی قائل است. از زبان خودش شنیدم که می گفت تو بهترین دانشجوی هستی که تا به حال داشته. پس چرا با ترفیع من مخالف است؟ واقعا نمی دانی چرا زیگ؟ می‌خواهی با حقوق 100 گولدن در سال جانشین اکسنر یا فلایشل شوی؟ پاورقی گولدن GULDEN اکسنر EXNER زیگموند اکسنر دانشمندی که با ارنست بروکه در آزمایشگاه همکاری می‌کرد. این دو همراه با تئودور ماینر از نخستین پژوهشگران فیزیولوژی در اروپای زمان خود بودند. مترجم فلایشل FLEISCHL ارنس فلایشل پزشک و محقق اتریشی از دوستان فروید و دستیار بروکه و برویر. مترجم ادامه من بروکه در مورد درآمد حق دارد. تحقیق کار ثروتمندان است. تو نمیتوانی با چنین حقوقی زندگی کنی. تازه میخواهی زیر بال و پر والدینت را هم بگیری؟ به این ترتیب تا 10 سال دیگر هم نمیتوانی ازدواج کنی. شاید بروکه ظرافت چندانی به خرج نداده ولی درست گفته که تنها شانس تو برای ادامه تحقیق ازدواج با دختری با جهیزیه زیاد است. 6 ماه پیش که به مارتا پیشنهاد ازدواج دادی در حالی که میدانستی جهیزیه‌ای به خانه تو نمیآورد تو بودی که در مورد آینده تصمیم گرفتی نه بروکه. پاورقی مارتا MARTHA ادامه آمد. فروید پیش از پاسخ لحظه چشم بر هم نهاد. یوزف صحبت‌های تو مرا می‌رنجاند. فکر می‌کنم تو مارتا را قبول نداری. برویر می‌دانست برای دوست جوانش خیلی سخت است که با او که 16 سال بزرگتر از فروید بود و نه تنها دوستش بلکه جای معلم، پدر و برادر بزرگش نیز بود روکو را صحبت کند. پس دست فروید را در دست گرفت. حقیقت ندارد دیگ به هیچ وجه. آنچه ما درباره‌اش توافق نداریم خود مارتا نیست بلکه زمان این وسط است. من فقط احساس کردم تو سالهای سخت زیادی را برای یادگیری در پیش رو داری و نباید این سالها را به پای یک نامزد تلف کنیم. من مارتا را یک بار آتم در یک مهمانی پیش از سفر خانوادهش به هامبورگ دیدم و بلافاصله از او خوشم آمد. من را به یاد ماتیلده وقتی هم سن او بود بیاندازد. لحن فروید آرام تر شد. تعجبی ندارد. همسر تو الگوی من بود. از زمانی که ماتیلده را دیدم به دنبال همسری مانند او بودم. راست بگو یوزف. اگر ماتیلده فقیر بود با او ازدواج نمی کردی؟ به خاطر این جواب از من نرنجید. حقیقت این است که من کاری را کردم که پدرم می خواست. این مربوط به 14 سال پیش است. حالا زمانه عوض شده. فروید در سکوت یکی از آن سیگارهای ارزانش را بیرون آورد و به برویر تعارف کرد و او هم مثل همیشه رد کرد. وقتی فروید سیگارش را روشن کرد برویر ادامه داد. زیگ احساست را درک می کنم. تو خود من هستی. تو من 10-11 سال پیش هستی. وقتی استادم اوپولسر ناگهان از تیفوس درگذشت مثل تو امکان پیشرفت در دانشگاه برای من هم همینطور ناگهانی و بیرحمانه از میان رفت. پاورقی اوپولسر OPPOLZER 1808-1871 یوهان ریتر فون اوپولسر پزشک مشهور وینی که آموزش بر بالین بیمار سیک به تیچینگ SICKBED TEACHING را بنیان نهاد و دانشکده پزشکی وین را با این روش در اروپای زمان خود مشهور کرد. مترجم ادامه من. من هم مانند تو خود را جوانی خوش آتیه می دانستم. انتظار داشتم موفق شوم. باید موفق می شدم. همه همین انتظار را داشتن. ولی به جای من یک غیر یهودی انتخاب شد. و من هم مثل تو به کمتر راضی شدم. بنابراین خوب می دانی که چقدر احساس شکست می کنم یوزف. این عادلانه نیست. به کرسی پزشکی نگاه کن. نوردناگل حیوان صفت در آن تکیه زده. کرسی روان پزشکی هم در دست ماینرت است. پاورقی نوردناگل NORTHNAGEL ماینرت MEYNERT تئودور ماینرت 1833-1892 پایه‌گذار دانشکده روانپزشکی مغز برین سایکیاتری در وین که سعی داشت محل ایجاد پدیده‌های روانی را در ساختار مغزی بیابد. مترجم ادامه من. یعنی من از اون ناتوان‌ترم؟ من میتوانستم اکتشافات بزرگی بکنم. و این کار را میکنی زیگ. 15 سال پیش آزمایشگاه و کبوترانم را به خانه منتقل کردم و تحقیق را ادامه دادم. تو هم میتوانی. راهش را پیدا میکنی. ولی این راه هرگز راه دانشگاه نیست. هر دوی ما میدانیم که مسئله فقط پول نیست. ضد یهودها روز به روز بیشتر جان میگیرند. مقاله امروز صبح نوفرای پرس را درباره حمله اعضای اتحادیه غیر یهود به سخنرانی ها و بیرون کشیدن یهودی ها از کلاس خوانده ای؟ حالا تهدید کردند که کلاس های اساتید یهودی را هم برهم خواهند زد. پرس دیروز را دیده ای؟ مقاله راجع به پرونده یک یهودی داشت که متهم شده در گالیسیا یک کودک مسیحی را به مراسم خاصی به قتل رسانده است. مدعی شدن او برای تهیه خمیر ماتسو به خون یک مسیحی نیاز داشته است. پاورقی ماتسو MATZO نوعی نان شیرینی که در اعیاد یهودیان پخته می شود. مترجم ادامه من. باور می کنی؟ سال 1882 و چنین اوضاعی اینها وحشیان قارنشینی هستند که خود را در لباس مسیحیت جا زدند. این است که تو آینده تحصیلی درخشانی در پیش رو نداری. البته خود بروکه از چنین تعصباتی به دور است. چه کسی می‌داند که او حقیقتاً چه احساسی دارد؟ یک بار خیلی خصوصی به من گفت این نهضت ضد یهود بالاخره موقعیت دانشگاهیت را نابود می‌کند. ولی من هم مصمم هستم به تحقیق ادامه دهم یوزف. من به اندازه تو مناسب کار طبابت نیستم. صحت تشخیص‌های تو در همه وین زمان زد است. من چنین موهبتی ندارم. بایستی مثل اسب بالداره که به گاواهن بسته شده یک پزشک مزدگیر باقی بمانم. زیگ مهارتی نیست که نتوانم به تو بیاموزم. فروید تکیه داد و از شعاع نورشم خارج شد. از اینکه در سایه قرار می گرفت خوشحال بود. تا تاکنون این گونه برهنه در مقابل یوزف یا کس دیگری جز مارتا قرار نگرفته بود. فقط در نامه‌هایی که هر روز به مارتا می‌نوشت، خصوصی‌ترین افکار و احساساتش را به زبان می‌آورد. ولی زیگ، پزشکی را دست کم نگیر. تو داری بدبینانه قضاوت می‌کنی. کافی است به پیشرفت‌های 20 سال اخیر مثلا در همین علم اعصاب توجه کنی. تا 20 سال پیش، فلج ناشی از مسمومیت با سرب، روانپریشی حاصل از بروماید و تریشینوز مغزی کاملا ناشناخته بود. پاورقی فلج ناشی از مسمومیت با سرب در موارد شدید به درگیری اعصاب محیطی و در نتیجه فلج اندام‌ها منجر می‌شود. مترجم روانپریشی حاصل از بروماید برماید سایکوزیس BROMIDE PSYCHOSIS بروماید یک نمک اسید هیدروبرومیک و یک مضعف سیستم اعصاب مرکزی محسوب می شود و سالها به عنوان آرام بخش استفاده فراوان داشته است، ولی به دلیل ایجاد اختلالات روانی از جمله روانپریشی کنار گذاشته شد. مترجم تریشینوز مغزی Cerebral Trichinosis CERIBRAL TRICHINOSIS بیماری ناشی از انگل تریشینلا که با خوردن گوشت آلوده درست پخته نشده به انسان منتقل می شود. این انگل از لوله گوارش وارد جریان لنف شده و از این طریق به تمامی بدن راه می آمد. در صورت جایگیری آن در مغز، بیمار علائم یک توده فضاگیر مغزی را نشان خواهد داد. مترجم ادامه امد. درست است که پیش روی علم آهسته است، ولی ما در هر دهه دست کم بر یک بیماری چیره شده ایم. برویر پس از سکوتی طولانی گفت، بیا موضوع صحبت را عوض کنیم. می خواهم چیزی بپرسم. تو که به دانشجویان پزشکی زیادی درس می دهی، به دانشجوی روسی به نام سالومه برخورد کرده ای؟ یینیا سالومه فکر نمی کنم. چطور مگر؟ خواهرش امروز به مطب من آمده بود. ملاقات عجیبی بود. دروشی از ورودی خانه شماره 7 خیابان بکر گذشت و چنان ناگهانی ایستاد که کالسکه برای لحظه‌ای روی فنرهای سنگینش بالا و پایین رفت. رسیدیم. بقیه را در خانه برایت می گویم. در حیاتی که سنگ فرش‌های قرن 16 را به یاد می آورد و با دیوارهای بلند و پوچیده از پیچک احاده شده بود، از دروشک پیاده شدند. در هر طرف بالای سردر قوسی شکلی که بر ستون‌های چهار گوش باشکوهی استوار بود، 5 ردیف پنجره هلالی بزرگ دیده می‌شد که هر یک دارای 12 شیشه با قاب چوبی بود. وقتی دو مرد به راهرو ورودی نزدیک شدند، دربان از پشت پنجره کوچک روی در اتاقش سرک کشید، با عجله در را گشود و در برابرشان تعظیم کرد. از پلا بالا رفتند، از مطب برویر در طبقه دوم گذشتند و به آپارتمان بزرگ طبقه سوم، یعنی محل استقرار خانواده، وارد شدند که ماتیلده آنجا به انتظار ایستاده بود. او به عنوان زنی 36 ساله با پوست صاف و درخشان، بینی ظریف و قلمی، چشمان آبی خاکستری و گیسوان پرپشت بلوطی رنگ که با روبان بلندی بالای سر جمع می‌شد، بسیار جذاب بود. با اینکه همین چند ماه پیش فرزند پنجمش را به دنیا آورده بود، در بروز سفید و دامن خاکستری بلند و چسبانی که بر تن داشت، با وقار و خوش‌اندام می‌نمود. ماتیلده کلاه یوزف را گرفت، موهایش را مرتب کرد، کمک کرد پالتویش را در بیاورد و آن را به آلویسیا خدمتکار خانه سپرد که از 14 سال پیش که به خدمت آنها در آمده بود، لوئیس خوانده می‌شد. پاورقی آلویسیا ALOISIA ادامه امد. بعد به سوی فروید برگشت. زیگی، خیس و یخ زده به نظر می آیی. فوری به حمام برو. قبلا آب را گرم کرده ایم. چند تا از لباس‌های نوع یوزف را برایت در کمد گذاشتم. چه خوب که شما دو نفر هم اندازه اید. هرگز نمی‌توانم از ماکس اینطور پذیرایی کنم. ماکس شوهر خواهر راشل بسیار عظیم و جسه بود و بیش از 260 پوند وزن داشت. پاورقی راشل RACHEL POUND واحد وزن معادل 453 گرم. مترجم ادامه امد. برویر گفت، نگران ماکس نباش، من با بیمارانی که برش می فرستم این خسارت را جبران می کنم. سپس به سمت فروید برگشت و گفت امروز یک پروستات بزرگ دیگر برایش فرستادم. در این هفته چهارمین مورد است. بد نیست تو هم به این رشته مشغول شوی. ماتیلده در حالی که بازوی فروید را گرفته بود و او را به سوی حمام هدایت میکرد دخالت کرد. نه، اورولوژی به درد زیگی نمیخورد. پاورقی اورولوژی U-R-O-L-O-G-Y علم مربوط به شناخت بیماری های دستگاه ادراری تناسلی. مترجم ادامه من دائم مثانه و لوله آب باز کند. در عرض یک هفته دیوانه می شود. کنار در ایستاد. یوزف بچه ها دارن غذا می خورند. سری به آنها بزن. ولی خیلی کوتاه. چون می خواهم پیش از شام چرتی بزنی. تمام دیشب رو قد زدی. فکر نمی کنم اصلا خوابیده باشی. برویر خاموش به سمت اتاق خوابش به راه افتاد. ولی تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت در پر کردن وان به فروید کمک کند. وقتی برگشت ماتیلده را دید که به سمت فروید خم شده و شنید که آهسته میگوید حالا منظورم را میفهمی زیگی؟ به ندرت با من حرف میزند. برویر لوله تلمبه را به وان آب داغی وصل کرد که فروید و لوئیز از آشپزخانه به داخل حمام آورده بودند. وان بزرگ سفید که به طرز معجزه آسایی بر پایه‌های ظریف برنجی و سوار بود خیلی زود پر شد. وقتی برویر حمام را ترک کرد و به سرسرا رسید، آه سرشار از لذت فروید را شنید که داشت خود را در آبی که بخار از آن برمی‌خواست غوطه برمی‌کرد. برویر روی تخت دراز کشید، ولی از فکر اینکه ماتیلده آنقدر صمیمی با فروید درد دل می‌کرد خوابش نمی‌برد. فروید مثل یکی از اعضای خانواده شده بود. دیگر چند بار در هفته با آنها غذا می‌خورد. در ابتدا میان برویر و فروید رابطه عاطفی برقرار شده بود. شاید فروید جای آدولف را پر می‌کرد. برادر کوچکتر برویر که چند سال پیش فوت کرده بود. ولی در سال گذشته ماتیلده و فروید هم به یکدیگر نزدیک شده بودند. پاورقی آدولف ADLOF ادامه من. فاصله سنی 10 ساله میان این دو باعث شده بود که ماتیلده از امتیاز عاطفه مادری استفاده کند. او بارها گفته بود که فروید خاطرات روزهای اول آشنایی با یوزف را برای زنده می کند. برویر از خود پرسید اگر ماتیلده از بی‌عاطفگی من برای فروید بگوید چه می شود؟ واقعا چه فرقی می کند؟ به احتمال زیاد فروید همه چیز را از پیش می داند. او همه آنچه را در خانه می گذارد ثبت می کند. شاید در تشخیص بیماری ها چندان زبردست نباشد. ولی آنچه مربوط به روابط انسانی است به ندرت از چشم او پنهان می ماند. ضمناً او متوجه شده که بچه ها چقدر تشنه محبت پدری هستند. روبرت، برتا، مارگارته و یوهانس عموزگی کنان از سر کولش بالا می روند. پاورقی روبرت R-O-B-E-R-T مارگارته M-A-R-G-A-R-E-T-H-E یوهانس J-O-H-A-N-N-E-S ادامه من. حتی دورا کوچولو تا او را میبیند لبخند میزند. پاورقی دورا D-O-R-A ادامه من. شکی نیست که حضور فروید در خانه مفید است. برویر خود میدانست چقدر از آنچه خانوادهش از او انتظار داشت فاصله گرفته است. بله، فروید جای او را پر کرده بود و از این لحاظ بیش از آن که شرمنده باشد از دوست جوانش ممنون بود. برویر می دانست اعتراضی به ماتیلده وارد نیست. دلایل زیادی برای شکایت دارد. برویر تقریبا هر شب تا نیمه شب در آزمایشگاه بود. صبح‌های یک شنبه را در مطب می گذرانید تا سخنرانی‌های عصر یک شنبه را برای دانشجویان پزشکی آماده کند. چند شب در هفته تا ساعت 8 و 9 در کافه می ماند. حالا دیگر به جای یک بار دو بار در هفته تاروک بازی می کرد. پاورقی تاروک T-A-R-O-C-K نوعی بازی ورق. مترجم ادامه من. حتی زمان صرف غذای ظهر هم که غالباً متعلق به خانواده بود مورد دسترازی قرار می گرفت. لااقل یک بار در هفته یوزف برای خود برنامه اضافی می گذاشت و بخش زیادی از زمان نهار را به کار می پرداخت و بالاخره اگر ماکس سری به او می زد در اتاق را قفل می کرد و ساعتها با او به مطالعه یا شطرنج می پرداخت. برویر از چرت زدن منصرف شد. به آشپزخانه رفت که درباره شان سوال کند. می دانست فروید عاشق حمام‌های طولانی و داغ است، ولی می خواست غذا هر چه زودتر صرف شود تا فرصتی هم برای کار در آزمایشگاه بماند. ضربه‌ای به در حمام زد. زی، کارت که تمام شد به اتاق مطالعه بیا. ماتیلده قبول کرد که شام را آنجا بدون کت صرف کنیم. فروید به سرعت خود را خوش کرد. لباس‌های زیر یوزف را پوشید. لباس‌های چک را برای شستشو گذاشت و شتابان به کمک برویر و ماتیلده رفت که سینی شام را می‌چیدند. برویرها هم مثل بیشتر لیانی‌ها غذای اصلی را هنگام نهار صرف می‌کردند و شب غذای سرد مختصری می‌خوردند. در شیشه آشپزخانه بخار کرده بود. با باز کردنش رایحه مطبوع و گرم سوپ جو با هویج و کرفس مشام فروید را پر کرد. ماتیلده ملاقه به دست از او استقبال کرد. زگی بیرون خیلی سرد است. کمی سوپ داغ درست کردم. این درست همان چیزی است که شما دو نفر احتیاج دارید. فروید سینی را از دست او گرفت. چرا فقط دو کاسه؟ مگر شما میل نمی کنید؟ وقتی یوزف میگوید میخواهد در اتاق مطالعه شام بخورد، معمولا به این معنی است که میخواهد با تو تنها صحبت کند. برویر اعتراض کرد. ماتیلده، من این را نگفتم. اگر زیگ از غذا خوردن با تو محروم شود، دیگر به اینجا نمی آید.